خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحديقة الأولى فيما أردت تقديمه. غرة النحو علم بقوانين ألفاظ العرب من حيث الإعراب والبناء. عنایت می‌فرمایند عزیزان به بحث امروز. در چند جلسه قبل مقدماتی که لازم بود برای ورود به مباحث صمدیه و همچنین خطبه‌ای که مرحوم شیخ بها در ابتدای بحث داشتند، توضیحاتی که پیرامونش لازم بود عرض شد. در نهایت مطرح شد که کتاب شریف صمدیه به عنوان یکی از کتاب‌های مهم نحوی در دیباچه و آغاز مباحث نحوی دارای 5 حدیقه است، 5 باب است به تعبیری. حدیقه اول ایشون می‌فرمایند که فیما اردت و تقدیمه، در اون اموری است که من اراده تقدیم این امور رو دارم. اولا الحدیقه الاولا، محضر شما عرض بکنم که از جهت ادبی که به عنوان صفت و موصوف است در اینجا، حدیقه به عنوان مبتدا است، صفت است. صفت میدونید عنوان نقشی است یا نیست؟ است، اما موصوف عنوان نقشی نیست. الحدیقه موصوف مبتدا، الاولا به عنوان صفتش است. فیما اردت تو هم جار و مجرور خبرش. ما اردت تو تقدیمه، اونچه که اراده تقدیمش رو دارم، طبیعتا اموری است که در آغاز یک علم طرح این نکات مناسب و لازمه. مثلا تعریف یک علم، فائده یک علم، موضوع یک علم، عناوینی که در اون مباحث اولیه عرض کردیم، نامش رو معمولا رؤوس ثمانیه میگذارن که معمولا اهم این رؤوس رو در ابتدای مباحث محضر شما عرض کنم مطرح میکنن که تصور کلی و نسبتا جامعی نسبت به مسائل این علم ایجاد بشود، فائده و غرض این علم روشن بشود که انسان آگاه تر مباحث رو پیش ببره، تلاش عبث نکنه. موضوع یک علم روشن بشود که ما بدانیم چه قضایایی در این علم باید بحث بکنیم. در علم نحو از قضایای صرفی به نحو مستقل بحث نکنیم، از قضایای غیر ادبی غیر نحوی بحثی صورت نپذیرد. بعد عنوانی دارن ایشون، معمولا هر بحثی رو که وارد میشن برای اون بحث یک عنوان قرار میدن که حالا یک لطیفه ایست، خودش یک محضر شما عرض بکنم که تعابیر مناسبی است که معمولا هم مرتبط با اون مباحثی است که در اون ذیل اون عنوان میخوان مطرح بکنن. اینجا عنوانشون غرتونه، غرتون، غره. بعضی از مجامع لغوی تعبیر کردن مثل ابن منظور در لسان العرب و همچنین صحاح داره، مرحوم سید در حدائق دارن که قرة الشیء اوله و اکرمه. به چیزی میگن قره، قره یک شیء ابتدای اون شیء و اکرم اون شیء. که در میان اجزاء اون شی اکرم و گرامیتر محسوب میشه. خب ایشون در ذیل عنوان قرتون میخوان بعضی از رؤوس مهم رؤوس ثمانیه رو مطرح کنن. خب اینا اول مباحث ما هستند و همچنین مباحث گرامی و مهمی هستند. به همین دلیل ایشون تعبیر به چی میکنه؟ قرتون. البته بعضی گفتن قرتون بیازون من جبهت الفرس فوق الدرهم. دیدید بعضی از اسبها یک سفیدی در پیشانیشون دارن، اون سفیدی که در پیشانی وجود داره رو تعبیر میکنن به قره. یا بعضی گفتن شب اول ماه. خب همه این تعابیر میدونید با بحثی که ایشون در اول بحث دارن مباحث مهمی است، محضر شما عرض بکنم که مناسبت دارد. اولین رأس از رؤوس ثمانیه تعریف علم نحوه. اولین بار نام این علم را حضرت علی علیه السلام به نام نحو نامیدند. میدونید اون روایت معروف که ابتدای تشکیل این علم حضرت به ابوالاسود دوئلی فرمودند که انح هذا النحو، انح هذا النحو، این آغاز محضر شما عرض کنم تدوین مباحث نحوی و علمی به نام علم نحو بود. کلمه نحو معانی لغوی متعددی داره. شما در عبارات مختلف در مباحث ادبی با این کلمه برخورد میکنید، لذا یک آشنایی اجمالی با عمده مباحث و معانی لغوی این لفظ مناسبه. از جمله معانی لغوی نحو قصد است. یکی از معانی نحو قصده. عرب میگه نحوتو نحوک، نحوتو نحوک، یعنی چه؟ یعنی قصد تو قصدک، به معنای قصده، من قصد تو را کردم. از جمله معانی مثل و ماننده که خیلی با این برخورد میکنن دوستان. رأیتو نحوکه یعنی چه؟ یعنی رأیتو مثلکه، یا این نحوایی که شما تو مثال ها میبینید نحو کذا، نحو کذا یعنی چه؟ مثل کذا، مثال که میخوان بزنن مطرح میکنن در این معناست. به معنای پس مثل و مانند میاد. یا حالا من یادداشت نمی کنم، اینها رو دوستان دقت کنن روشنه. به معنای قسم، مثلا میگن هازا علا اربعت انها، اینو میبینید تو عبارات آینده، هازا علا اربعت انها، این بر چهار نحوه. بر چهار نحوه یعنی چه؟ یعنی بر چهار قسم است، بر چهار نوع است. مثل اینونه که میگن هازا علا اربعت اقسام. به معنای مقدار میاد. اخذت الف نحوین، یعنی الف مقدارن. به معنای موضع و مکان میاد. جلست و نحوک، جلست و نحو زیدن، یعنی موضع زیدن، مکان زیدن. به معنای جهت میاد، سو و جهت. مثال بزنم دوستان، ذهبت و نحو ابیک، ذهبت و نحو ابیک، یعنی من رفتم به سوی پدرت. به معنای بعض میاد. اینا خیلی مهمه دوستان معانی مختلف رو بدونن، برخورد کردن اشتباه نشه. به معنای بعض، اکلت و نحو السمکه، من بعضی از ماهی رو خوردم. اکلت و نحو السمکه. معانی دیگر داره، معنای طریق، معنای جانب. خب این از معنای لغوی. اما معنای اصطلاحی نحو، پس نحو عنوان مطلب اول یک معنای لغوی دارد که عرض کردیم اخش معنا گفتیم براش، یک معنای اصطلاحی که معنای اصطلاحی رو معمولا تعبیر به چی میکنیم؟ بله؟ تعریف. در تبیین معنای اصطلاحی، چون اولین تعریفی هستیم که ما در صمدیه داریم مطرح میکنیم، یه مقدمه‌ای که در همه تعاریف این مقدمه لازم است، البته دوستان ناآشنا هم نیستند، عرض میکنیم. ببینید، میدانید تعریف کامل، از این نکته ما در عمده تعاریف بعدی استفاده خواهیم کرد، تعریف کامل تعریفی است که به اصطلاح علماء علم منطق جامع افراد و مانع اغیار باشه، یا به تعبیری که عرض میکنیم خودی ها را جمع بکند، داخل بکند و غیر خودی ها رو خارج بکنه، همه افراد تحت خودش ذیل خودش رو شامل بشود، اما افرادی که ارتباطی با این عنوان نداره رو شامل نشه. هر دو نکته باید در تعریف جمع بشه. مثلا وقتی که میخوایم انسان رو تعریف بکنیم، باید از تعابیر و الفاظی استفاده بکنیم که همه افراد انسان، مرد، زن، پیر، جوان، کوچک، با مشخصات مختلف رو شامل بشه، اما در این حال غیر انسان‌ها رو از جمادات و حیوانات دیگر شامل نشود. مثلا تعریف میکنن انسان رو به این که انسان حیوانیست مفکر، انسان حیوانیست متفکر. خب این تعریف، تعریف جامع و مانعیست. انسان حیوانیست دارای عقل، همه انسان‌ها رو شامل میشه، چون عقل بالقوه هم مراده، حتی مجنون را هم بله دربر میگیره، طفل را هم دربر میگیره، اما غیر انسان‌ها رو هم شامل نمیشه، نه جمادات دارای عقل و تفکرن و نه حیوانات دیگر. اما اگر اینجوری تعریف بکنیم، بگیم انسان حیوانی است، بله، مثلا گوشتخوار، یا بگیم در مورد مثلا تعریف دیگر بگیم آب مایعی است خوراکی، و این تعریف میدونید مشکل داره، نه جامع است و نه مانع، که توضیح هم به نظرم نمیخواد دیگه، روشنه برای دوستان، نه جامع است نه مانع، بگیم انسان حیوانی است گوشتخوار، مانع اغیار نیست، خصوصا این تعریف این نکته درش روشنه، خیلی از حیوانات هستن که بله گوشت خارن. البته جامع افراد هم نیست، مگر اینکه بگیم بالقوه مراده، مثلا طفل صغیر ممکنه گوشت نخوره، اما اگر بالقوه بگیریم این اشکال ممکنه مرتفع بشه. تعریف دوم هم همینطور. ببینید، تعریف برای این که بخواهد جامع و مانع باشه، همه اجزاء رو و افراد رو دربر بگیره، غیر افراد خودش رو خارج کنه، باید دارای قیود و محضر شما عرض کنم که تعبیرات خاصی در یک تعریف باشه، که ما اصطلاحاً به این قیود قید اولش رو تعبیر به چی میکنیم؟ جنس. قیود دیگر رو تعبیر به فصل میکنیم. حالا قیود هم ممکنه اونقدر ادامه پیدا بکنه تا جایی که تعریف ما چی بشه؟ تعریف کامل بشه. حالا خود قیود هم گاهی تفاوت میکنه، گاهی قید قید جنس است، گاهی قید قید فصل قبلی است، فصل ما فصل قبلی است. اینها اثراتی داره که اگر یه جایی ما برخورد کردیم انشاءالله در جای خودش اینها رو توضیح خواهیم داد. تعریفی که ایشون ارائه میدن از علم نحو بعد از این مقدمه اینه، میفرمایم که النحو علمون به قوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب و البناء. این تعریفی است که ایشون ارائه میدن، بیان میکنن برای علم نحو که میخوایم واردش بشیم. خب علمون قید اوله، میشه چیه تعریف ما؟ جنس تعریف ما چند فصل داریم در این تعریف؟ بله، ممکنه کسی بگوید دو فصل، ممکنه کسی بگه سه فصل، به سه فصل هم میشه توضیح داد، ما به دو فصل توضیح میدیم. به قوانین الفاظ العرب میشه فصل اول، من حیث الاعراب و البناء میشود فصل بله دوم. علم که جنس تعریف است، هر علمی رو شامل میشه. نحو علم هر علمی را شامل میشود، البته خود به خود غیر از علم هم خارج میشه دیگه. علم نحو رو که محل بحث ما هست شامل میشه، علوم دیگر مربوط به زبان عرب رو شامل میشه، علومی که در اوائل مباحث در چند جلسه قبل عرض میکردیم، علوم العربیه، حالا 12 علم، 14 علم، 2 بیان بود. علوم دیگر، علم طب، علم ریاضی، علم فیزیک، همه علوم رو شامل میشه. علم اصول، علم فقه، علم تاریخ، حتی علم لغت که علم جزئیاته، اینا همه رو شامل میشه. فصل اول به قوانین الفاظ العرب. این علم درباره چی بحث میکنه؟ درباره قوانین الفاظ عرب بحث میکنه. درباره قوانین الفاظ عرب بحث میکنه. تمام علومی که جنس ما شامل میشد خارج میشود، مگر اون علومی که مربوط به قوانین الفاظ عربه. اولا قانونه، ببینید اینا رو دیگه من جدا نکردم، قانونه که توضیح خواهم داد. قانون یه وقتی هم اشاره کردم، شاید چه علمی رو تعبیر به قانون میکنن؟ که پیرامون کلیات بحث بکنه. ولذا چی خارج میشه با این تعبیر؟ علم به جزئیات. مثل چه علمی؟ مثل علم لغت. علم لغت اینجوریه دیگه، درباره یک لغت خاص جزئی بحث میکنه. ثانیاً این علمی که درباره قوانین است، پیرامون قوانین و قواعد بحث میکنه، قوانین و قواعد الفاظ عرب رو بحث میکنه. درباره لفظ است، اون لفظاً لفظه بله عرب. خب طبیعتاً شامل علوم العربیه میشه، علومی که مربوط به زبان عربه، علم نحو، علم صرف، علم بلاغت، معانی بیان، علم اشتقاق، علم کتابت، علم قرائت، علم تجوید، این علومی که عرض کردم یه وقتی برای دوستان. غیر از اینها خارج میشه. پس فصل اول تعریف ما باعث شد که دایره علوم خیلی تنگ بشه، فقط علومی باقی ماند که مربوط به قوانین الفاظ عرب هست، اون 10-12 علمی که عرض کردیم. فصل دوم من حیث الاعراب و البناء. درباره قواعد و ضوابط زبان و لفظ عرب بحث میکنه. خب این چند علمی که من نام بردم عرض کردم، همه اینها درباره قوانین الفاظ عربه. اما علم صرف درباره قوانین الفاظ عرب است. از چه جهتی؟ بله، از جهت ساختار و ساختمان کلمه، تغییرات حاصله در ساختمان کلمه، هیئت کلمه برای ایجاد و تولید معانی مختلف که در صرف می‌خوندیم. علم بلاغت درباره فصاحت و بلاغت، درباره الفاظ از جهت فصاحت و بلاغت بحث می‌کنه، حالا با تعریف دقیق خودش. ایشون می‌فرمان ما درباره قوانین الفاظ عرب بحث می‌کنیم از جهت اعراب و بنا. همه علوم عربی خارج می‌شود، تنها علمی که درباره از جهت اعراب و بنا، پیرامون اعراب و بنا بحث می‌کنه، علم نحو است که در زیر تعریف باقی می‌مانه. پس ما با یک جنس و 2 فصل تعریفمون رو چیکار کردیم؟ به ثمر رساندیم. معمولاً تعریف دیگر یه مقدار کمتر اگر توضیح داشته باشه قیود معطل میشیم، و الله پیرامون این توضیحاتی که دیگه در جنس و فصل اینها دادیم معطل نخواهیم شد. فقط درباره کلمه قانون من یک نکته رو عرض بکنم، وارد عنوان بعدی بشیم. کلمه قانون لفظ عربی نیست، لفظ یونانی و به تعبیری سریانی است که آقایان گفتند، مثل مرحوم سید در حدائق. مراد از قانون اصل، یعنی معانی دیگرش اینه، اصل، قاعده، ضابطه، همه اینها به یک معناست. ما در علم نحو پیرامون چی بحث میکنیم؟ پیرامون قانون. قانون یعنی چه؟ قاعده یعنی چه؟ یعنی کلیاتی که این کلیات تطبیق داده میشود بر موارد و جزئیات. قانون معناش اینه. ما در علم نحو بحث نمی کنیم که حالا زید در جا زیدون بله فاعل است. این بحث ما نیست در علم نحو. این ممکنه مثال باشه، اما ما در علم نحو پیرامون این جزئی بحث نمی، پیرامون یه قانون بحث می کنیم. اون چه که خروجی مباحث علم نحو باید باشه چیه؟ قواعدی است که این قواعد علم نحو رو تشکیل میدن. مثلا میگیم کل فاعل مرفوع، تو علم نحو بحث میکنیم به این نتیجه میرسیم، میگیم کل فاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، المبتدا مرفوع، الخبر مرفوع، المفعول به منصوب، اینا قانونه. اون چه که ما در علم نحو دنبالش هستیم این موارد، بعد اینا تطبیق داده میشه بر جزئیات. مثلا وقتی میگیم الفاعل مرفوعون، در مثل جاء زیدون میدیم سراغ زید، با توجه به مشخصه هایی که داره میفهمیم فاعل است، بعد نتیجه گیری میکنیم که مرفوعه. ببینید این نکته‌ای که عرض میکنم دارم معطل میشم، شاید به نظرم قبلا هم یه معطلی داشتیم روی این نکته، ولی مهمه. در علم نحو ما دنبال قوانین هستیم، لیکن باید توجه بشود که تطبیق قانون بر مورد بسیار مهمه. و چون ما اصالتا در علم نحو دنبال این نکته نیستیم، این مورد غفلت قرار میگیره، مورد غفلت قرار میگیره. لذا به دوستان بارها عرض کردیم در هر قضیه نحوی، هر بحثی، هر فرعی در هر بحثی که وارد میشیم، دوستان باید مثال بسازند و مثال بیابند، تا این حلقه مفقوده در مباحث نحوی حد زیادیش تکمیل بشه. خیلی از دوستان عرض کردیم ادبیات رو پشت سر میگذارن با نمرات بسیار خوب. همین چند روز پیش مورد ما داشتیم، بسیار طلبه قوی، بسیار طلبه خوب، الان تو مباحث فقهی خب بسیار خوب ایشون مطالب رو تجزیه و تحلیل میکنه، اما عبارت رو اصلا نمیتونه بخونه. تو ادبیات هم نمره های عالی گرفته ایشون، اما اصلا عبارت نمیتونن بخونن. چرا؟ علتش همین حلقه مفقود است. قواعد رو ما باید خوب یاد بگیریم، اما تو نکته تطبیق باید حتما دقت کنیم. در هر بحثی فاعل وارد شدیم برای مباحث مختلفش مثال بسازیم، تا قدرت بر محضر شما عرض کنم ساختن مثال، قدرت بر تطبیق قواعد از طرف خود پیدا بکنیم و مثال بیابیم، تا قدرت بر تشخیص قواعد در استعمالات مختلف رو بتونیم مسلط بشیم و فرا بگیریم. این نکته رو دوستان بارها باز تکرار بکنیم، اشکالی نداره، دوستان حتما باید مد نظر داشته باشن. این یه نکته. محضر عزیزان عرض بکنم که نکته دیگر اینه که ای کاش ایشون یک اضافه و کلمه ای به تعریف اضافه می کردن که شما در هدایه داشتید. خیلی ها این قید رو اضافه کردن که اونجا داشتید کیفیت ترکیب بعضی از کلمات با بعض دیگر. چون ما در علم نحو درسته که از اعراب و بنا بحث می کنیم، اما نکته دیگری که مهم است و محل بحث در مباحث نحوی است، چگونگی ترکیب کلمات با یک دیگر، جایگاه کلمات کجاست، مبتدا مرفوع اما مبتدا قبل خبر قرار میگیره یا بعد خبر، جایگاه کلمات خودش بحث مهمی است. کیفیت ترکیب نشانگر اینه که کلام هم به عنوان موضوع علم نحوه، که ایشون خودشون خواهند گفت موضوع علم نحو کلمه و کلام هر دو است. لذا این نکته رو که شما در هدایه داشتید اگر اینجا هم اضافه میشد، چنانچه در نحو مقدماتی هم بود، ایشان هم اگر اضافه می فرمودن خب بسیار مناسب بود. این از تعریف. تعریف رو من بخوانم، دقت بفرمان عزیزان. الحدیقت الاولا فی ما اردت تقدیمه. خصوصیت صمدی اینه، معمولا ما عبارت خانیمون کمه، یعنی مطالب عبارت زیاد از خود عبارت کمه، لذا به میزانی که در هدایه داشتیم عبارت نداریم، لذا خب یه مقدار میتونیم بیشتر معطل عبارت بشیم انشاءالله، و دوستان رو هم مثل موارد قبل میتونه در جلسات آینده هم آمادگی داشته باشن. ابتدای ساعت عبارت خواهیم خوند، از دوستان خواهیم خواست که عبارت رو بخونن. الحدیقت الاولا فی ما اردت تقدیمه. خب عرض کردم حدیق مبتدا موصوف است، الاولا صفتشه، فیما جار و مجرور خبره. میدونید اگر خبر جار و مجرور قرار بگیره متعلق به چیه؟ هر حرف جری اگر حرف جر زائد نباشد، شبه زائد نباشد، که با این عناوین بعدن بیشتر آشنا میشن، نیاز به چی داره؟ متعلق داره، که متعلق در اینجا از افعال عموم است، اوصاف یا افعال عموم است، که قبلا توضیح دادم، باز به فضای مناسب بیشتر توضیح خواهیم داد. ما هم مای موصوله است، اردت تقدیمه به عنوان جمله صله، حدیقه اول در آن چیزی است که اراده کرده ام من تقدیم آن چیز را. مطالبی که میخوایم مقدمش کنیم، به جای مای موصوله هم بذارید مطالب، در اون مطالبی است که اراده کردم این مطالب رو مقدم کنم. غرتون، غرتون معنای لغویش رو برای دوستان توضیح دادم، اول الشیء و اکرمه یا معانی دیگری که اشاره کردیم. ترکیبش چیه قرتون؟ بله، خبر مبتدای موضوع محذوف، یعنی هاذه قرتون، ها هنا قرتون، یعنی که شما دارید میبینید در کلمات ما بعد، جملات ما بعد، ابتدای بحث و مباحث گرامی و مهمی است. ان نحوه علم به قوانین الفاظ العربه، نحو علم به قوانین الفاظ عرب است، من حیث الاعراب والبناء، از جهت اعراب و بناء. من دو تا نکته رو عرض کنم وارد بحث بعدی بشیم. اولا من حیث خوندم، دوستان آغاز مباحث هستن معمولا چی میخونن؟ من حیث میخونن، میگن حیث مبنی بر ذمه، درستم هست، حیث مبنی بر ذمه، اما اون حیثی که مبنی بر ذمه این حیث نیست، اون حیث بحث دیگری داره. این حیث در اینجا معنی جهته، من حیث الاعراب والبناء، یعنی من جهت الاعراب والبناء، من جهت الاعراب. نظام معرب هست، مجرور با علامت کسره باید خونده بشه. حالا البته دوستان تو امتحانات شفاهی ممکنه اینجوری بخونن غلط بگیرن ازشون، این احتمال وجود داره، ولی خب صحیحش همینیست که عرض کرد. این یه نکته، اونها رو جای خودش باید بحث بشه، که اینجا که جاش نیست بخوایم عرض کنیم، ظرف مکان است، باید در جای خودش بحث بشه. یه نکته دیگر میخواستم رد بشم در ضمن اون نکات عرض نکردم، ولی گفتم تذکر داده بشه، چون دوستان کلاس ما عمدتاً اهل دقت، بلکه همه دوستان اهل دقتن، بد نیست. ببینید ایشون علم نحو رو برای ما که تعریف کردن چه فرمودن؟ گفتن علم نحو علم به قواعده، علم به قواعد است. این تعبیر تعبیر درستی است یا نه؟ بله، آفرین. این علم یعنی چه؟ علم به قواعد، علم نحو علم به قواعده، علم یعنی چه؟ یعنی دانستن به قواعد. یعنی چه دانستن به قواعد؟ شما علم رو تعریف منطقیشو بخواید در نظر بگیرید، منطق چی تعریف میکنه؟ حضور و صورت و شیعه فی ذهن دیگه، درسته؟ خب این که معنا نداره. یعنی چی حضور صورت شیء اند از ذهن به قوانین الفاظ عرب؟ علم را به چه معنا؟ به هر معنایی که بگیریم اینجا معنای محصلی نداره. لذا یکی از مباحث مفصلی که آقایون در ذیل تعریف کردن، هم بعضی از ادبا کردن هم بعضی از غیر ادبا مثل علماء علم اصول، این که ما علوم رو تعریف بکنیم به خود علم، این مشکل داره. علم مجموعه خود قواعد است، یعنی خود قواعد اجزاء علم رو تشکیل میدن. یه وقت هست میگیم علم خود قواعده، یه وقت هست میگیم علم نحو علم به قواعد است. این با هم متفاوته. بخوایم دقت بکنیم باید بگیم علم نحو، بله، القواعد التی یبحث، مثلا پیرامون قوانینی که از جهت اعراب و بنا بحث میکنه. پس علم نحو علم به قواعد نیست، خود قواعده. البته اجزاء علم نحو امور دیگری هم هستن، مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه، یه وقتی پیش بیاد انشاءالله من این دو عنوان رو برای دوستان توضیح بدم مناسب است. اینم یه نکته. عرض میکنیم این تعبیر تعبیر نادرستیه. این معمولا این تعبیر از در تعاریف مثل ابن حاجب در شافیه صرف رو همینجور تعریف میکنه، میگه علم صرف علمون به اصولن، یا قدمای از علماء علم اصول علم اصول رو همینطور تعریف کردن، گفتن علم به قواعدی که، اما متأخرین غالبا اشکال کردن، گفتن این تعبیر در تعریف علوم تعبیر درستی نیست. علم نحو علم به قواعد که نیست. یعنی چه علم به قواعد؟ علم نحو است، بلکه علم نحو خود قواعد، البته نه فقط قواعد، قواعد بخشی از یک علم رو تشکیل میشه میدهد. ما دو جزء دیگر داریم در هر علمی که عرض کردم، یه فرصتی مناسب پیش بیاد انشاءالله توضیح خواهم داد برای دوستان. عنایت بفرمان عزیزان بحث رو ادامه بدیم، یک فراز از بحث رو پیش بریم. و فائدته، رأس دومی که ایشون توضیح میدن، بخوان تعریف بفرماین، مطرح بفرماین، فائده علم نحو. فائده علم نحو در تعبیر این بزرگوار، حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، حفظ کردن زبان از خطای در گفتار.